بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يزلونهم بغير علم على ساء ما یزرون. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 24 و 25 و انشاءالله توفیق باشد ادامه آیات. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار اشارتی فرمود بعد از مقام خالقیت منعم بودن و پروردگاری خیش نسبت به بندگانش، که آیا معبودها و کسانی که هرگز چنین نقشی رو در زندگی انسان ندارند، نه در ایجاد او و نه در استمرار حیات، چگونه میتوانند مقایسه با مقام شامخ او در مقام خلق و تربیت باشند؟ خداوندی که فتوکل علی الحی الذی لا یموت است، سرمنشأ حیات و دوام حیات است، با معبودانی که امواتون غیر احیا. او حی لا یموت است، دیگران اموات غیر احیا، مردگانی که هیچ طعم حیات نچشیدن، چگونه میتوان مقایسه شود و انتخاب گری بین این دو؟ این نیست مگر برخواسته از استنکاف و استکبار. اونها که سر می پیچند از طاعت الهی، ریشه ی اون رو قرآن فرمود نیست مگر قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. اگر قلبهای اینها در موضع انکار نشسته است، ریشه ی اون چنین است که اینها گرفتار استکبارند، اینها مستکبرانند. و بدترین نوع استکبار، استکبار در قبال کمال مطلق و جمال مطلق و حضرت پروردگار، و اونگاه مراتب بعدی استکبار در قبال انسانها و بندگان خداوند سبحان. توضیح در این جهت دادیم و به پایان رسید سخن. و در نهایت بدانید که انهو لا یحب المستکبری، این قانون الهی است که خداوند هیچ تمایلی به مستکبران ندارد، و کسانی که متصف به صفت استکبارند، یعنی دست و پا میزنند که اون کبر خودشون رو بر دیگران اثبات کنند و تزایف و فزونی در اون ایجاد کنند، هرگز در جاذبه محبت خداوند قرار نمیگیرند و مشمول هیچ عنایتی از ناحیه پروردگار نخواهند. دیگه بالاترین فاجعه همینه که کسی از جاذبه محبت پروردگار در این آفرینش دور باشه. تصور کنید که دیگه از جاذبه خورشید در نظام مادی اجرام منظومه شمسی به در روند، یعنی هلاکت و نابودی و نیستی. اگر کسی از منظومه عشق‌ورزی و محبت خداوند خارج شد و اون پرتو مهرورزی حق بر وجود او نتابید، هلاک است، نابود است چنین موجودی. انه لا یحب المستکبری. به اینجا که رسید آیه 24 که تلاوت کردیم، و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، و آنگاه که گفته می شود به ایشان که چه چیزی را پروردگارتون نازل فرموده است، فرو فرستاده است. هنگامی که گفته می شود، فعل قیل فعل مجهول است، یعنی فاعل اون مشخص نیست. در بسیاری از موارد هنگامی که فعل منتسب به خداوند است به شکل مجهول میاد و همیشه گفتیم علت این نیست مگر تعظیم. گاه فاعل رو ذکر نمی کنیم به دلیل سخاوت، به دلیل پستی، اونچنان است که نمی خواهیم به زبان جاری کنیم اسمش. سرق المال، زور به زیدون، زدن، زید زده شد، نمی خواهیم بگیم چه کسی زده است. اصلا این زاره اونقدر منحوسه که اسمش رو نمی خواهیم ببریم. اما گاه دقیقا نقطه مقابل است، آنچنان عظمت و فخامت در اسم فاعل است که نمیخوایم اسم این فاعل رو ببریم، خلاف ادب میدونیم، لذا با اشاره و کنایت و غیبت میگوییم اسم فاعل رو. نسبت به پروردگار در خیلی از موارد این چنین است. و اذا قیل لهم، مشخص میشه که اینجا سخن از سوی خداوند است، فرستادگان الهی به مأموریت از سوی حق میگویند به این جماعت. و اذا قیل لهم، به اینها، لهم، هم ضمیر برمیگرده به کی؟ مستکبرین، همونها که، و هم مستکبرون، همونها که لا یحب المستکبرین. مشخصه دیگه اینجا مرجع ضمیر نزدیک. هنگامی که به این مستکبرین گفته میشود چه چیزی؟ مازا انزل ربکم، هیچ بررسی کردید؟ هیچ نگاه کردید چه چیزی رو خداوند فرو فرستاده است؟ آیا گوش دادید، استماع کردید، فهم کردید، بعد انکار کردید و رد کردید، استکبار در قبال اون کردید؟ آیا این استکبار شما از سر علم بود یا از سر جهل است؟ مازا انزل ربکم، محتوای این کلام با شما چه میکنن؟ چه چیزی از شما میخواد این وحی؟ به کجا میرساند شما را؟ چه روشی از زندگی به شما ارائه میکند؟ آیا اینها رو بررسی کردید، تأمل کردید؟ چه پاسخ میدهند؟ قالوا اساطیر الاولین، بدون معطلی میگویند نیست مگر اساطیر الاولین، نیست این مگر اساطیر الاولین. عرض میکنم خدمت دوستان واژه رو بگم، به این نکته مهم نحوی وجود داره خدمت عزیزان که راهگشاست در مطلب. میگویند که اساطیر است. کلمه اساطیر جمعه، مفرد اون اسطوره، افائیل، افعوله، مثل اکاذیب و اکذوبه، احادیث و احدوثه. اینجا هم اساطیر و اسطوره. کلمه اسطوره، آنی که امروز در ادبیات به اون میت گفته میشه و یه بحث خاصی پیرامون، اصلا شاید یه نوع فهم و دانشی رو به خودش اختصاص داده است از باب مردم شناسی و تمدن شناسی و جامعه شناسی، بحث میتولوژی و اسطوره شناسی است. نوعاً تمایلات و خواسته های امت های گذشته، هنگامی که در عالم ذهن بود و هیچگاه امکان تحقق خارجی برای اون متصور نمی شد، نام اون اسطوره بود. حالا در تمام ملل و در تمام امم چنین چیزی وجود دارد. اساطیر هند، اساطیر یونان، اساطیر گذشته ایران، دو جلد کتاب فرزند مرحوم ملک و شعرهای بهار نوشته است که جلد یک و دو مجموعه بررسی اساطیر این زمین است. بسیار کتاب عالمانه است در نوع خودش و این بحث تخصصی خودش. و این اساطیر گذشته ایران، اگر شما کیومرث میشنوید، کیومرث میشنوید، یعنی زنده نامیرا، خب این اسطوره است، تحقق خارجی نداره. گفت هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. میدونیم هیچ موجودی نیست که نامیرا باشد جز همان که الان اشاره کردیم که الحی الذی لا یموت است، و الا تمام پدیده ها چون عنصری هستند اینها زوال دارند، ابعادشون به فنا میرود، زمانی اند، مکانی اند، و لذا طبعا در یه زمانی نیستند و در یه زمانی هستند، در یه مکانی نیستند و در یه مکانی هستند، کون دارن، فساد دارن، تجزیه دارن، اینا خصوصیات ماده است و عناصر وجودی انسان هم مانند بقیه موجودات. هیچ پدیده ای نیست که نامیرا باشد در وجود. این یه تصور ذهنی و یه آرزو و تمنای ذهنیه، وجود خارجی نداره چنین کسی که اینطور باشد. نمیدانم عرض به خدمتون این آرزوی نامیرا بودن کار به اونجا میکشد که شما اسفندیار رو یروینتن هم در بخش اساطیری ببینید و بالاخره اونچنان باشد که بیاید و سیمرغ عرض به خدمتون راز فائق آمدن بر او را که در چشمه آب حیات رفته است و وجود خودش رو نامیرا کرده است، آموزش بدهد به رستم و بداند که وقتی به او بگوید این راز پنهان رو که کسی نمیداند جز خدا، که وقتی اسفندیار رفت درون چشمه آب حیات، اشتباهی که کرد آن بود که چشم چپش رو بست وقتی رفت زیر آب، لذا آب به چشم چپش نخورد، این شد نقطه ضعفش. و اگر بزند تیر رو تو بتونی به چشم چپش بزنی، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار از بینش میبره. این پاشنه آشیله، همان که در اساطیر یونانی با عنوان پاشنه آشیل میشه، میشه چشم چپ اسفندیار. این مشترکات اسطوره است. اما اینها جاش کجاست؟ جاش در ذهنیات و در خیالات است، نه در واقع و خارج. یعنی فرق بین اسطوره و داستان، بین اسطوره و استوری چیست؟ اینه که داستان امکان وقوع خارجی داره، یه واقعیتی که ممکن است در خارج باشد یا نباشد، ما میسازیم این رو، بازسازی ذهنی میکنیم، اما ممکنه وقوع داشته باشه. اما اسطوره امکان وقوع خارجی ندارد، درست؟ قالو اساطیر الاولین، الاولین یعنی پیشینه، پیشینیان، گذشتگان میگویند که اینها اساطیر است، اون هم اساطیر اولین. یعنی کاش که یک اسطوره جدیدی می بود، یه اسطوره ای که خیلی هم کهنه‌ای مثل این زیاد بوده است و نو هم نیست که بگیم سخن نوبار که نو را حلاوتی است دیگر، بلکه یه ملال و کهنگی هم بر این نشسته است. خوب دقت کنید، من تعمدن باز کردم مطلب رو که بیشتر توجه باشد. خب حالا به عبارت دوستان که در منظر قرآن هستید دقت کنید، قالو وقتی که سوال میشه به اذاقی لهم، ناچارم من این توضیح ادایی بدم، استدام کنم، تأمل بفرمان دوستان، به اذاقی لهم، هنگامی که به ایشان گفته میشود مازا، چه چیزی را انزل رب بکن، چه چیزی را خداوند و پروردگار شما نازل کرد، اینها باید پاسخ میدادن قالو گفتند اساطیر اولین را نازل کرد دیگه، اینطور باید میگفتند. در اون صورت اگر میخواستن اینطور بگن میشد قالو اساطیر الاولین، چون در مقام مفعولی میخواستن جواب بدن باید روی ری اساطیر نصب میومد، فتحه میومد، اما اینطور نیست، قالو اساطیر الاولین، رفع اومد، ذمه اومد اینجا. اینجا نکته مهمی است. بعد اساساً این مستکبران در صدد آنند که نزول را انکار کنند و بعد بگویند که این کتاب نه میگویی چه نازل شد، اصلا چیزی نازل نشده است. اگر میگفتند اساطیر الاولین، نزول رو پذیرفته بودند، اما در این تشکیک میکردند در محتوای این نزول. اما وقتی گفتند اساطیر الاولین، گفتند هو اساطیر الاولین، هیه اساطیر الاولین، این یه اسطوره است، اصلا نازل نشده است. دقت کنید با چه ظرافت و با چه استکبار رندانه اصل نزول رو زیر سوال میبرن. این نکته مهمی است که اساساً به طور کلی تلاش تمام دشمنان وحی در طول تاریخ به قول عربا الی یومنا هازا، تا همین امروز، یعنی تا همین الان که بنده دارم خدمت شما در این حس و زمان در 2014 دارم صحبت میکنم، اون کسانی که در صدد مقابله با وحیند و قرآنند، از اون روز نسبت به وحی‌های پیشین، نسبت به قرآن، تا امروز تمام تلاششون رو کردن که این رشته اتصال این سخن با آسمان رو قطع کنن، وحیانیتش رو زیر سوال ببرن، یعنی از سوی خدا بودنش رو انکار کنن، بگن این متن، متن مقدسی نیست، این از سوی خدا نیست، یه متن عادی است. اگر شد یه متن عادی، اگر شد یه متن بشری، هم قابل هجمه است، هم قابل انکار است، هم قابل توهین است، هم قابل آتش زدن است، هم قابل فحاشی کردن بشه، هم قابل همه جور رذالت کردن هم هست، یا حرف بشری سوانند دیگر بشرها که همه جور میتونن باش مواجهه کنن. تمام تلاش این بود عزیزان که قدسیت و وحیانیت این سخن رو خدشه کنن و از بیان ببرن. همه تلاش ها حول این محور بود. این هم صراحتا میگن نه، این که مازا انزله چیزی نازل نکرده است، این اساطیره، این نزول نیست اصلا. اصل نزول رو. و باز از اون طرف تمام سعی نبی مکرم اسلام در لابلای وحی، یعنی اون چه خداوند به ایشان میگه پیامبر که از ان اتبع الا ما یوحى الیه، من تبعیت میکنم آنی را که بر من وحی شده است. تمام آیات قرآن خداوند اصرار به این دارد که اثبات جدی کند اتصال این سخن رو به حضرت خودش و نقش نداشتن پیامبر رو در محتوای این کلام که ما علی الرسول الا البلاغ، این پیامبر ابلاغ این سخن می کند. بله وجود او به دلیل معنویت بالا، به دلیل شخصیت نافذی که در میان انسانها دارد، موجب میشه که رونق این کلام بیشتر باشه و بعدم بنشی در کرسی تبیین برای مردمان تبیین کند انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، تا بیاد و برای مردم این ذکر رو تبیین کند. اما در اصل انشاء و پدیدآوری و شکل گرفتن این محتوا پیامبر هیچ نقشی ندارد. این تمام اسرار قرآن است و خداست، و اون هم تمام اسرار مخالفان که این رشته رو قطع کنن بگن نه یه سخن بشری است یا متن بشری است. این پس بحث عمیقی است در قرآن. آرو اساطیر الاولین، خب حالا نه این آسمانی نیست، این وحی نیست، چیز اونم اساطیره. حالا ای کاش میگفتن این داستان است یا تاریخ داره میگه ایشان، مثلا این داستان مانند داستانهای گذشته تاریخی است، مثلا قصه میگوید. حالا در مراتب اونو گفتن، اما اینجا این مستکبران میگن اصلا این اسطوره است. وقتی گفتن یعنی خیال بافی است، یعنی بافته های ذهنی است. ضحاک کجا بوده؟ ماردوش کجا بوده؟ کسی نبوده که ماردوش باشد که مار و دوش او هم تغذیه از مغز جوانان بکنند. و معلومه این یک ذهنیته که وقوع خارجی نداره. آجی داهاک این پدیده اسطوره‌ای نیست. حالا به چه دلیل این پدیده ایجاد شده است؟ ریشه‌های تاریخی داره. اینها میگن اساطیر است، اینها بافته های ذهنی است. حالا یه مقدار این بافته ذهنی رو ملایم ترش کردن در اتهامات بعدی. حالا ما میپذیریم اگه اسطوره نباشه حداقل چی باشه؟ شعر باشه. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اتهام شعر زدن و نسبت شعر به قرآن دادن هم از همین باب بود. یعنی شعر چیه؟ خیال پردازی است. شاعر می نشیند و یه صحنه ای رو می بینه، بعد مردم این صحنه رو دیدن ازشون توضیح می خواد این صحنه چیه، گفتن آقا این اتفاق افتاد، این طور شد، این آب از اینجا ریخت، این چنین شد، 30 ثانیه براتون توضیح دادن. حالا منوچهری دامغانی می نشیند این رو به 300 بیت برای شما توضیح میده. چیه اینا؟ خیالات ذهنی، خیال بافی میکنه و میشه شعر. بافته های ذهنی خودش رو مطرح میکند شاعر و ارائه شعر میکند. باز اینجا هم میخوان با این اتهام یک کم از اسطوره ملایمتر اومدن پایین، آه باز میخوان بشری بودنش رو مطرح کنن. آه بافته های ذهنی است، بشریش، خلاصه کار. دقت کردید؟ این نکته بود است که در طول تاریخ این همت تمام مخالفان وحی بوده، من جمله مخالفان قرآن و پیامبر اسلام. حالا گفتن اسطوره هم اینه که اینو نسبت بدن به این که یه امر حقیقی واقعی مؤثر عقلانی نیست، خیال پردازی، توهم سازی و امثال این هاست. و این اتهام رو کمان که باز هم در این از زمان هم همین. اما جالب اینه، سوال قرآن خداوند خودش داره مطرح میکنه دیگه. سر کار تو همون سوال است که ماذا انزل رب بکن. اصلا شما اینو بررسی کردید؟ دیدید؟ دیشب دیروز از ایمیل های دیروز بود که جواب میدادم، یک کسی نوشته بودن ایمیل رو که کسی این نقد رو مثلا دیروز یاد میدادم صبح بود است، بالاخره این نقد رو مثلا عرض به خدمتون بر قرآن داشته است که کتاب نمیدارم این جهنمش اینطوریست، فلانش اینطوریست. خدا رو شاهد میگیرم در محضر قرآن به حق آیه این کلام اگر سر سوزن تعصبی در این جد، به عنوان یک محقق در نهایت آزاداندیشی عرض میکنم، کسی که عمرش رو ابا داشتم از اینکه این جملات رو بر زبان در تریبون عمومی آرم، بیش از 50,000 ساعت در این کلام کار کرده باشه و بیش از 30 سال عمرش رو در این کتاب گذارده باشه، یک جمله این مجموعه مطالبی که در این به اصطلاح نقد گفته شده بود، یک جملهش چیزی نبود که از این کلام باشه. یعنی نویسنده و گوینده اجازه اینو به خودش نداد که یک طور این کلام رو بخونه حداقل تا چه رسد بفهمد که نظر این کلام در این چیست. در مورد جنگ و چیز که یک نفر روی زمین از کفار این کتاب گفته از باقی نگذارید، زنده نگذارید. صدها مرتبه خدمت دوستان آیات و بینات این رو خوندیم. قاتل الذین یقاتلونکم، منطق قرآن اینه با کسی مقاتله کنید و به جنگید که با شما می جنگد. اگر کسی با ما سر جنگ نداره، کافر که هرچی میخواد با شما، کاری با اون نداریم. الان این همه کفر در زمان پیامبر، اون همه کافر بودن، رومیان بودن، پیامبر با رومیان جنگیدن. وقتی یه مرد رومیا حمله به سرزمین اسلام کردن، پیامبر یه حمله به طرف اون کردن، اونا عقب نشینی کردن، پیامبر پا به سرزمین اونها هم نگذاشتن، شد غزوه تبوک. رفت پیامبر، برگشت، بزرگترین لشکرکشی عمر پیامبر هم بود، اما پاشون تو مرزهای روم نگذاشتن رسول خدا، اصلا جنگی نداشتن، اونا عقب نشینی کردن، پیامبر هم برگشتن به سلام. اگر کسی میخواهد عزیزان مطلبی را نقد کند، تا تسلط بر محتوای سخن فراتر از خود صاحب مقاله نداشته باشه، حق نقد نداره. این قاعده نقد در تمام علوم است. مازا انزل ربکم، شما اصلا فهمیدید، بررسی کردید، میدونید واقعا این قرآن چی میگه، خواستش از بشر چیه، نگاهش در دنیا چیست، در عقبا چیست، چه باوری رو دارد؟ آیا این را اصلا شما بررسی کردید؟ مازا انزل ربکم، قالوا اساطیر الاولین، خود قرآن مشخص میکنه که اینها بدون این که بدانند. آیا قل هو الله احد چه دخلی با سوره دارد؟ آیا دقیق ترین گزارشات رو از زندگی موسی و عیسی و ابراهیم و نوح دادن که صادقانه تر از مجموعه سخنان پیشوایان ادیان پیشین باشد، کجا دخلی با سوره دارد؟ آیا تمام قواعد زیبای زندگی اجتماعی و انسانی رو، حقوق مدنی جامع رو میاد انشاءالله دیگه آخرین نگاه ها هم انجام شد برای جلد شش و مشکات، انشاءالله خدمت دوستان میاد. پریشب آیه 200 عرض به خدمتون 82 رو که من آخرین تصحیحاشو میکردم، دیدم 50 صفحه تفسیر این آیه رو من نوشتم، 50 صفحه، و حداقل 16-17 تا قاعده حقوقی دقیق تو این آیه همینجا ما نوشتیم که این رو خدای رحمت کند مرحوم استاد شهابی عرض به خدمت 22 قاعده رو از این برون میکشه توی ترم درسی درس میداد. خب این با اسطوره چه دخلی داره این کتاب؟ با اساطیر الاولین چه ربطی داره؟ دلالت بر آن میکند که هیچ توجهی به این مثلا کسی نخون، کسانی که این جمله رو میگن استکبارشون اجازه نداده است که این متن رو بفهمن و فهم کنن و اونگاه بخواهند ایراد و نقدی و به نوعی برخوردی با اون داشته باشن. قال و اساطیر الاولین، ایرادی ندارد پیامبر. لیحملو اوزارهم، خداوند این نکته رو سهمگینانه به وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی خبر میدهد. لیحملو اوزارهم، تا این که حمل کنند همین مستکبران اوزار خودشون رو کامل فردای قیامت و اوزار اون کسانی که یزلونهم بغیر علمن، که اونها رو به زلالت بردن بدون علم. حالا این دو سه تا کلمه داره و بعد الان صائما یزلون که الان توضیح بدم خدمت. این لامی که اول جمله دیده میشه لام الا ان، یعنی تا این که، یعنی پایان و غایت این روش برخورده با وحی چی میشه که بخواد کسی سخن ناب الهی رو اسطوره معرفی کنه و با این شیوه استکباری انسانها رو محروم کنند از برخورداری و بهره‌مندی از این فیوزات الهی و این وحی ناب، چی میشه پایانش؟ لیحملو اوزارهم، به اونجا میکشد که حمل میکنن این مستکبران اوزارهم. کلمه اوزار جمع وزر است، وزر به معنای ثقل، سنگینی، و از اسامی گناه در قرآن وزر است. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، که همینجا کارش داریم این آیه رو خاطرتون باشه. هیچ کسی بار سنگین دیگری رو بردوش نمی کشد، یعنی هیچ کی مسئول گناه دیگری نمیشه. توجه دارید؟ فرمود لیحمل و اوزارهم، تا این که حمل کنند این مستکبران اوزارهم، وزرها و گناهانی که خودشون مرتکب میشن با این شیوه برخورده ستیز جویانه، کاملتن بدون کاستی. چرا؟ چون ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره و فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این همان است. مثقال ذره شم باید ببینم. پس کامل است. کاملتن. یوم القیامه. در عالم قیامت این اتفاق می افتد که تمام این وزر رو باید. و من حالت لیحملو آزارهم. این مستکبرانی که این ستیزه ها رو میکنن حمل میکنن لیحمل و اوزارهم ثقل و بار سنگین گناه خودشون رو و من و از فقط دین متوقف نمیشه بار دوششون و از اوزار و وزرهای کسانی که یزلونهم یعنی این جلوداران مزل و مستکبر بار خودشون رو که به دوش میکشن بار گناه خودشون از بار گناه کسانی که اینها اون جماعت رو به ضلالت و گمراهی بردند بار اونها را هم باید بردوش بکشند. یک قید در اون قیدشو بگم بعد حالا این توجیه این معنا هم لازمه که تذکر داده بشه. فرمود یزلون هم بغیر علم بار اون کسانی که اینها این مستکبران اونها رو به ضلالت بردند بغیر علم. این قید به غیر علم نه اینه که یزلونه هم به زلالت کسی رو بردن دو جوره یکی با علم یکی بی علم یعنی انسان ها فریب میخورن یکی از راه علم فریب میخورن یکی از راه جهل فریب میخورن این تقسیم نمیخواد بکنه یعنی به اصطلاح آقایان این قید احترازی نیست قید توضیحیه عمده این که انسان ها در طول تاریخ فریب راهزنان رو میخورند برخواسته از جهلشون اگر دل به نور معرفت روشن باشد و انسان آگاهی و علم احراز کنه فریب هر راهزنی رو نمیخورد لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم مراقب باشید حواستون باشه اگر انسان مراقب باشه اگر انسان بهره و نصیبی از علم و آگاهی داشته باشه کجا به ضلالت میرود خود حضرت علی یه مقاله رو میخونید یه سخنی رو گوش میکنید یه چیزی رو در یه جایی فضای مجازی غیره میبینید هر چند نتونید الان جواب این رو بدید اما میفهمید این مطلب غلطه به تعبیر عامیانه میفهمید یه پاش میلنگه میفهمید که این بوی از حقیقت نمونی مشخصه یه چیزیش میشه از کجا میفهمید این رو از علمیه که دارید از آگاهیه که دارید حالا اگر این سطح آگاهیتون بالاتر بود میتونید چار کنید همونجا نقدم بکنید جوابم بدید اگر بالاتر بود میتونید اصلا کارهای دیگه هم انجام بدید توجه می‌فرمایید این چه نورانیتی در علم است این چه برکتی در علمه که منجی میشه واقعا برای انسان و چقدر راهگشاست در زندگی و چقدر حفظ میکنه این صلاح علم انسان رو و نگه میداره انسان رو از ضلالت ها و گمراهی ها فرمود یزلونهم بغیر علمه اینها از بار اون کسانی که این مستکبران اونها رو گمراهشون کردن و از جهالت اونها استفاده کردن به غیر علم اونها رو به ضلالت رسوندن بعد اون رو به دوش بکشن بعد الا سا اما یزرون فقط همین مقدار رو آگاه باشید هشدار که چه بد باری رو به دوش میکشند اینها چه بد باری رو باید به دوش بکشن حالا اینجا این جمله این که ملاحظه فرمودید این علامت سوالی هم داره مطابق آیین که الان من در معرفی کلمه وزر خواندم و تلاوت شد و همه تون حفظید کلا تزر و وازرتون وزر و اخرا الان به عنوان یه اصل و قانون گفتیم که هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد اما اینجا خداوند میگد این کسانی که این مستکبران منکر لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه وزر خودشون رو که طبیعی است کامل و جامع بردوش میکشن بعد و من اوزار اللذین باید بار دیگران رو به دوش بکشن ای که خلاف اصل شد چطور میشه که اینها هم بارکش خودشون هم بارکش مسئول پاسخگوی انحراف و گناه دیگران باشن بله اینجا گناه دیگران نیست در حقیقت گناه خود اینهاست و این خیلی مهمه اینه که پشت انسان رو تکان میده و انسان رو امیدوار میکنه به طور کلی عزیزان چه در مسیر هدایت چه در مسیر ضلالت چه در مسیر خیر چه در مسیر شر من خیرشو بگم که امیدش بیشتر در دلهامون میاد هنگامی که انسان کار خیری رو انجام میدهد که مؤسس یه مسیر خیر میشه، دلالت به خیر میکند دیگران رو، آشنای به یه وادی خیری میکند، نه تنها خودش فضیلت این دلالت و رهنمایی رو میبرد به تنهایی، بلکه عمل اونها هر آنچه را که اونها هم عمل میکنند او بی نصیب از آن نیست، بلکه از اون هم بهره میبرد. این جمله و حدیث زیبایی که خدمت دوستان در خیر و شر خوندیم، من سن سنت حسنه، هر کسی که سنت حسنه ای رو تأسیس می کند، فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، مثل اون اجر عاملان به این مسیر خیر رو خداوند در پرونده او تا قیامت ثبت می کند. چی میشه این؟ از خود قرآن ببینید، انا نکتب ما قدمو و آثارهم، ما هر چه رو که شما پیش میفرستید کاملا ثبتش کردیم براتون، بعد و آثار هم متوقف نمیشه به خودتون، از پشت سر هم میاد، این مال خیرشه. بعد از کجا میاد؟ از اون آثاری که شما باقی گذاشتید. خیلی زیباست. یه کسی یه تصنیفی رو، خدای رحمت کنه، کسی اومده از یه زمانی در قرن 12 این تفسیر رو نوشته است، کنز الدقائق و بحر القرائب، یه مرحوم مشهدی بوده، عرض به خدمتون، تن این تفسیر مشهدی رو نوشته است، اسمش تفسیر مشهدی است، کنز الدقائق. و الان بنده آوردم که برای شما حدیث بخونم ازش، و الان که من امشب این حدیث رو از این کتاب بخونم، تردیدی نفرمایید که آثار و برکات این قرائت و روایت به روح صاحب این تفسیر قطعا واصل و نائل می شود. این یعنی اثری که می ماند از یه صاحب اثر. کسی یه بنای خیلی رو ایجاد کرده است، تا بماند این بنا، هر که وارد این بنا می شد و اثر خیلی برای اون، عیناً منتقل می شه به صاحبش. حالا که گفتم بذارید این روح این مرد رو بهره‌مند کنیم، من عینک رو نبردم، اما انشاءالله که بتونم بخونم حدیث رو. عن النبی انه قال ایما داع دعا الالهدا فتبع فلهو مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم. خیلی عجیبه، هر کسی که دعوت به هدایت میکند، رهنمون میکند کسی رو به یه هدایتی، بعد مورد قبول واقع میشه، از این هدایت اون دیگران میگیرن، تبعیت میکنن، راهشون رو میگیرن و میشناسن، همانند اون که عمل میکنن به این هدایت شدگان، برای خود اون حادیث بدون این که هیچ از اجر این هدایت شدگان کم بشه. خب ببینید خداوند داره در وادی خیر، این رو حدیث نبوی است از پیامبر، این اصل. و نقطه مقابلش اون حدیث، من نفس من سن سنتا سیئه فعلیه مثل وزر من عمل به آقدا یوم القیامه، هر کسی که یه سنت شری رو به پا میکند تا زمانی که این موجب شر میشه و آتش به زندگی ها میندازد، اون هم دارد میسوزد. یک کسی اومده چه فرقی رو ایجاد کرده است، به درک واصل شده رفته، اما در این حال پیروان این فرقه هرچی به زلالت میرن، پرونده اون رو چه میکند؟ سنگینتر و قطورتر میکند. این قانون الهی است. و باز همینجا در حدیث هم داریم، و ایما داع دعا الى زلالت فتبع، اگر هر دعوت کننده به زلالت دعوت کند و تبعیت شود، فعلیه مثل اوزار من تبع من غیر ان ينقص من اوزارهم، بر دوش روز به مقدار وزر کسانی که تو این وادی شر و زلالت و بدعت دارن میرن، بدونی که کم بشه از به اصطلاح عقوبت اینها نسبت به صاحب این فکر هم ثبت می شود و بر او الزام خواهد شد. پس این قانون کلی است. اگر مستکبرین اومدن یذلونهم، یه گروهی رو به زلالت بردند، عملا اینها یه کاری رفتار زشتی خودشون داشتن، استکباری داشتن، انکاری داشتن، کفری داشتن مال خودشون، اما اینی که دیگران رو به زلالت بردن، این خودش عنوان مستقل نیست و این خودش فعلی است که باید این بار رو هم به دوش بکشند و متحمل چنین معنایی باشند، کما که در وادی خیر بارها این حدیث رو گفتیم، اونقدر شیرینه که انسان وقتی میخونه به وجد میاد که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان میری یمن، میری هدایت میکنی مردم رو، سخت است، یمنی ها ستیز جو هستن، اینها دشوار است، کارت کسی جز تو هم نیست که اینها رو بری به ایمان بیاری، و واقعا هم امیرالمومنین عالی است پس این کار بر اومدند. اما بعد فرمودند اگر خداوند یک نفر را به سبب این رفتن تو به یمن هدایت کند، برای تو از هر آنچه خورشید بران میتابد اجر و فضیلت فزانتری دارد. خورشید بر چی میتابد؟ بر تمام منظومه. نمیشه مقایسه کرد اون اجر و اون مزد هدایتگری رو. پس بنابراین همونطور که در باب خیر داریم، در باب شر هم همون رو داریم. این من اوزار در حقیقت بذر خودشونه. همونطور که این جماعت رو به زلالت بردن، بار این جلوداری، قیادت، رهبر شر بودن به دوششون. امام تو نامه 27 نهج البلاغه امیرالمومنین گفتن مردم بدونید من دو تا امام میشناسم، امام الهدا و امام الردا. پیشوا و جلوداری که به هدایت میرساند مردمان رو و پیشوایی که به زلالت و گمراهی میبرد. تو قرآن هم میبینیم یا ائمه یهدون به امرنا یا ائمه ایست که یهدون الی النار. خب اینا هر کدامشون مسئول این هدایتگری و عملشون خواهند بود. پس فرمود من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. لذا در بعض از آیات داریم که وقتی اینها با هم مجادله میکنن در قیامت، قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، این مستضعفین به اون مستکبرین، او تو ما رو گمراه کردی، خدایا اینها، خدایا اینها رو آتهم ضعفین من العذاب دوچندان کن. فرشتگان الهی خطاب بهشون میگه که عذاب هر دوشون رو دوچندان کنید. اونها که هم خودشون گمراه بودن هم گمراه کردن. اینها که گمراه شدن این دقت کنید و پذیرفتند، پذیرفتند. اگر اینها جرد این دعوت شر رو نمی گرفتن، براش کف نمی زدن، هورا نمی کشند، نمی کشیدن، این پا نمی گرفت. کدوم مکتب الهادی و تفکر شر یا منکری است که بدون طرفدار رونق گرفته باشه؟ خیلی ادعا کردند، خیلی ادعا کردند، اما خب دور میز علی محمد باب رو که گرفتن باب در اومد. 100 تا مثل این بودن، 1000 تا مثل این بودن، اما دور این رو وقتی که گروه های خاصی گرفتن، جماعت خاصی گرفتن، بالاخره عالم سیاست اومد دورش رو گرفت، مطرحش کرد، خب کار به اینجا کشید که حالا یه مذهب جهلی اینچنینی در دنیا به عنوان بهائیت باشد که آفت جان باشه با تمام خصوصیاتش، همون اساطیر باشه به معنای واقعیش. اگر دوره منکر یه بدعت و یه شری گرفته نشه که رونق پیدا نمی‌کند، به جایی نمی‌رسد. لذا اینم خودش عقوبت داره، اینم خودش عملیه که عقوبت داره. فرمود لا ساء ما یذرون. اما باز خداوند به پیامبر میفرماید این یه قصه دیرینه است، این یه چیزی نیست که الان یه گروهی در مقابل تو بیستن به استکبار، بعد نپذیرن، متهم کنن، بیان دیگران رو به زلالت ببرند. این ماجرا نیست که در طول تاریخ مشابه دارد. قد مکر الذین من قبلهم، قد مکر الذین من قبلهم، مکر ورزیدن قطعا کسانی قبل از این مستکبران. اینا با شیبه های رزیلانه و مکارانه پیشینیان همین کارها رو کردن که جامعه رو به انحراف ببرن. من اینکه میاد راحت بشم، واقعا ببینید ته قضیه رو که نگاه کنید، اون نکته استکباری که در پایان جلسه قبل خدمت دوستان بیشتر باز کردم، واقعا ریشه یا عمده مخالفت با وحی و مکتب پیامبران در قرآن همین بوده. یعنی نمیخواستن گروهی سیادت، قیادت، جلوداری، ریاستشون رو بر انسانها از دست بدن. توی منطقه تربیتی نبی مکرم و فلسفه سیاسی اسلام وقتی کار به اونجا میکشد که علی بن ابی طالب قیمت خلافت و حاکمیت بر مسلمانان رو به قیمت یه جفت کشت و کفش وصله زده معرفی میکنند، خب دیگه این یک تحفه نیست که بخواد براش سر و دست شکست. برای اون کسانی که تحفه هست که نمیتونن این منطق رو قبول کنن، باید بگن اساطیر رو لبنین دیگه که بتونن به مطالب خودشون برسن، به خواسته خودشون برسن. منافع وقتی به مخاطره کشیده میشد، مقابله ها شروع میشد. خب نمیتونستن که ولید ابن مغیره مگر میپذیره که این تجارت عمده مکه و مدینه و حجاز و نجد و غیره با این 10 تا پسری که تو صحنه واردات و صادرات دارد و مبادلات اونچنانی زنجیری، شرکت‌های زنجیری اونچنانی که داره در اون روزگاران اینها رو واگذار کند، از دست برود به دلیل تعالیم فرزند عبدالله، تا بعد بلال‌ها و امثال اونها از دورش پراکنده بشن، چون یا بنی آدم انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم قوامل و شعوب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و این که دیگه کاسه‌کوزه همه اینها میریزن با این تحالی، خب نمیتونه که قبول کنه، لذا باید بگوید نیست ان هازا الا سحر یؤثر، باید بگه سحر تا بتواند. خدا میداند همیشه همینه، الان هم همینه عزیزم، یعنی تو شرایط امروز دنیای ما هر بلنگویی که میبینید داره سخن پراکنی میکند و داره به استنکار میگیرد، به سخریه میگیرد، به مقابله و مواجهه. تهشو که نگاه میکنید ریشه چیز دیگه است، بحث منافع، بحث نظام سرمایه است، بحث باقی ماندن سوده، بازارها رو از دست ندادنه. یه تفکری و یه مکتبی که بخواد دست رو رو کنه برای این جماعت، که بخواد اون بنیاد پوشالی اینها رو رو کنه، نمیتونن قبول کنه. حالا چه اشکال داره یه مکتبی مثل این مکاتب جهلی که از کردن باشه؟ اینا خوبه، خوب اینا که باشون سازگاری دارن دیگه، چه مشکلی بین بیت العدل و کاخ سفید هست؟ هیچی، کاملا با هم هماهنگن. چه مشکلی بین حیفا و فلان جا هست؟ اینا با هم دیگه رفیقن، مشکلی با هم ندارن. اگر مشکلی هست اونجاست که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، کعبه ای که قیام بپا میکنه در وجود انسان ها، آریت میکنه تمام عناوین رو از تنت به در میارد، این پارچه رو میبندی و پروانه میشی گرد یک جا و همه کس رو به تمام توابیت رو دور میریزی و موحدانه وحده و وحده میگویی و تمام بتان رو زیر پات میشکنی و له میکنی بت دیروز امروز و فردا رو، درون و برون و زر و زور و تزویر رو. اینه که نمیشه مورد تحمل باشه، این اساطیر رو لندلین است و الا که دیگه با هم یکی هم دو مشکلی ندارن، با هم میخورن که دیگه، اگر اینطور باشه که. به این قصه دراز قد مکر الذین من قبلهم، قبلا همین مکرا رو کردن، اما جالب اینه فأتى الله بنيانهم من القواعد، اما باز قانون خدا این بوده است که در طول تاریخ که چنین مواجهه شده است، خداوند بنیان چنین جماعتی رو از قواعد و پایه آمده است و برچیده است. دقت کنید، فأتى الله بنیان، اون بن، اصل، زیربنا، شناژ، پایه های بنیادی زیری، اصل ما یبنا علیه شیئون، آنی که چیزی رو اون بنا می شود، این که بنیان. فعتل الله بنیانهم من القواعد، خداوند بنیان اینها و بنای اینها از همون قواعد و پایه ها برداشته است و برچیده است. یعنی اونهایی که به این شیر رفته کرد، به این شیر رفته کردن، دوام نیاوردند. فکرشون، بنیانشون، قواعدشون رو، این خیلی زیباست تعبیر قرآن، پایه های اینها رو خداوند برداشتن. نتیجه وقتی پایه های یه امارت رو برداشتیم، بعد نتیجه چی میشه اگه پایه ها فرو افتاد؟ اگر اون شناژ و پایه رو برداشتید، زیربنا رو برداشتید، فخر را علیهم و سقف و من فوقهم، بعد سقف از بالا بر سرشون به زیر آمد. خب مجموعه عبارت رو که دقت کنید، وقتی میگوید که بنیانشون رو برداشتیم، قواعدشون رو برداشتیم و سخت به زیر آمد، یعنی چی جمعش؟ یعنی نابودی کامل. یعنی مبانی فکری چنین گروه و جماعتی نمیماند، دوام نمیاره، بطلان خودش رو نشان میدهد. صاحبان چنین مقابله ها و فکرهای مکارانه و مستکبرانه ای دوام ندارن، اینها بالاخره دورانشون به سر می آید. حالا در بعض از موارد هم که اشاره به عقوبت های جدی و ظاهری که خداوند برای گروهی در طول تاریخ ایجاد کرد و بر سرشون آمد، لذا می فهمد و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، گاهی هم عذاب الهی بر سر اینها آمد، اونم من حیث لا یشعرون. گاهی جالبه در باب عقوبت های الهی، بالاخره عقوبت از یه جایی که انسان گمانش ببره، اما انسان از این آب که گمانش نمیبره، چون آب مایه حیات است. اما بسیار کسان رو در طول تاریخ خدا فاغرقناهم، با آب از بینشون میبرد. با باران از بینشون برده است خداوند. فهمتر نا علیه. با نمیدانم از طوفان، با باد، بادی که تمام عامل انتقال و رطوبت و جابجایی و هوا و از حیات و بشرا بین ایدهی رحمت، بشارت و رحمت، با هم باد از بینشون برده است. و فی عاد ارسلنا علیهم الريح العقیم، باد نازا، من حیث لا یشعرون، از جایی که گمانش نمی کردن، تصورش نمی کردن، خداوند من حیث لا یشعرون اون قوت خودش رو. خب این شمال دنیا. ثم یوم القیامه، ثم یوم القیامه یخزیهم، این مستکبران اینکه در قبال حق ایستادند و چنین منفعت گرایان عمل کردند، در دنیا پایان پایداری ندارند، زیر و رو خواهند شد، خودشون، فکرشون، مکتبشون. ثم یوم القیامه یخزیهم، هی ببینید در این عصر زمان ما، تو این 150 سال اخیر، نه 100 سال اخیر ببینیم، بیشترین حمله ها به دین و دیانت و سرآمد اون اسلام از ناحیه کدوم تفکر بود؟ مارکسیست، یعنی به سخریه گرفتن و افیون جامعه معرفی کردن و تمام عرض به همه افکار اون چنانی به اصطلاح چپگرایانه مارکسیستی بود که دیگه نقل مجالس هم شده وقتی اینها مثلا در بعضی از جا. خب بالاخره قانون الهی همین بود دیگه، رونقی نداره مارکسیست در دنیای امروز. شکوه شکست، شکوه اقتصادی شکست، شکوه سیاسی شکست، شکوه تئوریک شکست. این که اتل الله بنیانه هم نمیخوایم، به عاد و ثمود کاری نداریم، به نمرود و فرعون کاری نداریم. ثم یوم القیامت یخزیهم، اگر این از اون جنس استکباریه و اینها مستکبرانند، ثم یوم القیامت یخزیهم، فردای قیامت هم خداوند اخزا میکند ایشان رو. ببینید خزی، اخزا، به خود واگذاری، که نتیجه اون وقتی کسی به خود واگذار میشه معلوم میشه دیگه، کوس رسوایی او مشخص میشود و تشت او از بام فرو خواهد افتاد، به تعبیر ضرب المثلای فارسی خودمون، این میشه خزی و اخزا. ثم یوم القیامت یخزیهم، مگه فردای قیامت کسی جز به حمایت خدا میتونه دوام بیاره؟ بارها خوندیم واقعا اگر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. اگر خدا بخواد با قهرش برخورد کنه که انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. فرمود یخزیهم و یقولو، خیلی زیباست، و یقولو این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، خب بگید حالا کجا هند اون شرکایی که برای عزتتون، شوکتتون، عبادتتون، فکرتون، اقتصادتون شما برگزید، تشاقون فیهم، که در اونها و به سبب اونها مشاقه کردید. تشاقون از ماده شق میاد، شق جدا کردن، شقه بالاخره، یعنی یک شقه گوش شما بدید، شق این جدا کردن. تشاقون فیهم، که اون باورها، که اون معبودها، که اون شرکا، که اون تفکرات و خواسته ها و آمالتون که به سبب اونها شکاف و شق در بین انسانها و جامعه بشری ایجاد کردید، این تقسیمات انحرافی رو ایجاد کردید، انسانها رو از مسیر ثواب و هدایت دور کردید، که اون آمالتون، که اون معبودها، که اون شرکاتون، که اون چیزهایی که در دنیا دستمایه شما بود، هیچی ندارید امروز. قال الذین، خیلی زیباست، قال الذین اوتوا العلم، بعد اونجا میگن کسانی که اوتو، اوتو فعل مجهوله یعنی داده شدند، کسانی که علم داده شدند میگن ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین، امروز خزی، رسوایی و به خود واگذاری و سوء و نکبت بر کافران مستکبر است، علی کافر. قال الذین اوتوا العلم، کسانی که علم داده شدند، اوتول علم کیان؟ ببینید این تعبیر اوتو کی علم میده؟ خداوند. پس در حقیقت و قال الذین آتاهم الله العلم، کسانی که خدا به اونها علم داده چنین حرفی رو میزنن و بازگو میکنن. خب این پس مشخص علمی است، نه از جنس علمی که من و شما میریم مدرسه دانشگاه میخونیم. علمیه که وعلمناه من لدنا علما، این از اون جنس علمیه که خدا میده، نه اینکه به مدارج علمی ما، حوزوی دانشگاهی ما دست. نه نه، این علم دیگه است. به کی خداوند این علم رو داده است؟ به انبیا و اوصیا، کس دیگه این علم رو نداره. قال الذين اوتوا العلم، اون صاحبان علم حقیقی، اون روز میگن این رسوایی و بیچارگی و نکبت بر کافران است. حالا این تایید این مطلب و نکته ظریفی که میشه استفاده کرد اینه که اساسا در قیامت یه مواقفی در قیامت داریم که خداوند انسان‌ها رو نگه می‌داره، چون سوال می‌کنه. قفوهم انهم مسئولون، نگه دارید بپرسید. بازجویی میشه. اما در عرصات قیامت به ظهور داوری و قضاوت الهی است دیگه کسی یارای سخن گفتن نداره. چرا؟ چون الیوم نختمو علی افواه، این دانا بسته است، کسی یارای حرف زدن نداره اصلا. اونجا سوره مبارکه نبع ولا یتکلمون، هیچ کس نمیتونه حرف بزنه، به تعبیر ما نطق نمیتونه بکشه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که خدا به او اذن و رخصت داده باشد. بعد این کسیه که قال ثواب، این کسیه که جز ثواب نگفته، لذا در قیامت هم جز ثواب نمیگوید. خب کسی که منظور از نایه خداست و جز ثواب نگفته نمیگوید، این کیه؟ خب جز معصوم که نمیتونه باشه دیگه، باید انبیا و اوصیا باشن، باید معصوم باشه. قال الذین اوتوا العلم، کسی که اونجا نمیتونه حرف بزنه، اما کسی که قائل و قول میگه و دارای علمه، مشخص میشه پس این دارندگان علم همونا هم که اجازه دارن از نایه خدا که حرف بزنن. و مراد انبیاء و اوصیاء، مراد حضرات انبیاء الهی، نبی مکرم و ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد. که اینها کسانی هستند که توانایی سخن گفتن رو فردای قیامت دارن. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، بگم مطلب رو به اول خط برسونم. متاسفانه اینها، این کسانی که خزی و رسوایی و سوء بر این کافران است، کسانی هستند که تتوفاهم الملائکه، از همون اول که میخوان بیان تو قیامت مشکل دارن. از کی؟ از لحظه جان دادن. ببینید ما وفات داریم، توفی، وفا یوبفی، متوفی متوفا، منتها این اشتباه کنی اشتباه میشه، این رو به کار نبریم خوبه. میگن فلانی چی؟ میگن فوت کرد فلانی، فوت شد. فوت یعنی چی؟ یعنی نیست نابود شدن از بین. ما فوت نداریم، اصلا ما چیزی فوت نمیشه که تو وجود، که انسان که فوت نداره، این اشتباه غلط. وفات کرد نه فوت کرد، فوت یعنی از دست رفتن، نابود شدن، نیست شدن. فائت یعنی چیزی که رفته دیگه، تموم شده، از بین رفته است. ما چه از بین رفتن که نداریم که، اتفاقا نقطه وفات عکسشه، یعنی دریافت کامله، هیچی از بین نرفته، همش ثبت و ثبت شده است. الذین تتوفاهم الملائکه، اونهایی که ملائکه اینا رو کاملا روحشون رو و وجودشون رو توفی میکنند. اما وقتی که روح اینها رو دارن توفی میکنن، ظالمی انفسهم، اینا در شرایطی هستن که ظالمان به نفسشون، اینا ظالمان به نفس، ظالمی انفس. حالا فکر میکنم خواستم بگم این آیه را، ما احساس میکنم که این ظلم میشه به این آیه اگر به همین زمان کوچک بگیم. بذارید این ظالمی انفسهم رو یه توضیح بیشتر بدم که استفاده های اعتقادی و اخلاقی هم از این داشته باشیم. بعد به اونجا که میرسه فعل قوا سلمه، به تمام معنا دستاشون رو بالا میگیرن، تسلیم میشن، میگن ما کننا نعمت، ما که کار بد زش نکردیم، ما نکردیم اشتباه. شروع میکنند به عذر آوردن و بالاخره همین روشی که تو دنیا اگه اینطور شده اینطور شده، تقصیر این بوده، تقصیر بگیر بگیر من نبودم فلان، شروع میکنن همین حرفا رو اونجا گفتن. ببینیم اونجا خریدار این حرفا چقدر دست و چطور است، که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری کنیم. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم بهتر کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. دلهای ما رو منور منور به انوار قدسی سخنت و کلامت بگردان. دست ما رو از دامن پیامبرت و عطرت او به قرآن در دنیا و واکوتا مفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.